سلام به همه دوستای عزیزم، شما داریم به مجموع خلاصه کتاب‌های صوتی رابینیا گوش می‌کنید. من اسماعیل عباسی هستم، روانشناس و مدیر کسب و کار. از اینکه به خانواده بزرگ رابینیا پیوستید و از خلاصه کتاب‌های صوتی ما استفاده می‌کنید، واقعاً خوشحالم. می‌دونم که تو این روزا چقدر مشغله و درگیری داریم و پیدا کردن وقت برای خوندن کتاب یه جورایی خیلی سخت شده. برای همین من اینجا تا تو این مسیر کمکتون کنم و یکم مسیر رو براتون راحت تر کن. لطفا این نکته رو همیشه به یاد داشته باشید که هر کدوم از این خلاصه ها حاصل ساعت ها تلاش و زحمته. من به شخصه دوست دارم که این خلاصه ها برای همه مفید باشه، اما لطفا ازشون به عنوان محتوای شخصی خودتون استفاده نکنید و اینو بدونید که با حمایت شما میتونم کتابای بیشتری رو خلاصه بکنم. همین. خب از این صحبت‌های اولیه بگذریم و بریم سراغ معرفی کتابی که قراره خلاصش رو براتون بگم. کتابی که جدا کردم اسمش هست Everybody Lies از آقای دیوید ویتس، که در واقع به فارسی میشه کتاب همه دروغ میگن. و توی این کتاب قراره بررسی کنیم که چطوری اینترنت و موتورهای جستجوگر و در واقع کلان داده ها دارن ذات واقعی ما رو برملا میکنن. کنار اینا قراره با هم دیگه بفهمیم که بعضی از آدم ها چه انحرافات جنسی عجیبی دارن، یا کلان داده ها چطور میتونن نشون بدن که هنوز تو بعضی از شهرهای ایالات متحده آمریکا رویای آمریکایی زنده هست، یا اینکه آیا باید از این بیگ دیتا ها یا کلان داده ها برای پیشگیری از خودکشی استفاده بشه یا نه. بیایم سراغ داستان اصلی کتاب و چیزی که خلاصه شده. تقریبا سال 1341 بود توی ایران که یه گروهی از هاروارد نتیجه تحقیقاتشون رو منتشر کردن و شوک خیلی بزرگی رو به جامعه ایرانی وارد کردن. نتیجه اون تحقیقات این بود که بزرگترین سد راه برنامه‌های توسعه تو ایران در واقع خود فرهنگ ایرانیه. اونا به این نتیجه رسیده بودن که ایرانی‌ها به جای اینکه درست‌ترین راه حل رو انتخاب کنن، عموماً تمایل دارن به سمت راه حلی برن که برای بقیه خوشایندتر باشه. انگار که حفظ ظاهر و رضایت حداکثری برای ایرانیا خیلی مهمتر از هر چیز دیگه ای تعریف میشه. یه جورایی میشه گفت ایرانیا با اینکه به حقیقت واقفن، اما ترجیح میدن چیزی رو بگن که برای بقیه خوشایندتر باشه. ریشه همچین چیزی رو حتی شما به وضوح میتونید توی ضرب المثل های ما ببینید. مثلا خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو، یا با سیلی صورت خودتو سرخ نگه دار. با این وجود میخوام بگم که این داستان فقط به ایران ختم نمیشه. وقتی شما نظرسنجی های عمومی رو نگاه میکنید، ببینید که عموم مردم حقیقت رو نمیگن یا سعی میکنن که یه تصویر مطلوب رو از خودشون نشون بدن به جای واقعیت. و میدونیم که مردم دروغ میگن، بارها به چش خودمون و تو زندگی خودمون شده که دیگران به همون دروغ گفتن و ما فهمیدیم و حتی نفهمیدیم، چه بسا که حتی خودمون هم تو موقعیت‌های خاصی دروغ گفتیم تا کارمون سریع‌تر پیش بره یا از فاش شدن حقیقت تلخ جلوگیری کنیم. با وجود اینا، با بیشتر شدن ابزارهای جمع‌آوری داده مثل گوگل، سرچ انجین‌های مختلف، همه این ظاهرسازی‌ها یواش یواش کنار رفته و واقعیت‌ها مشخص شده. امروزی که من دارم این ویدیو رو واسهتون در واقع ببخشید این وایس رو براتون ضبط می‌کنم، جنبه‌های خیلی زیادی از انسان وجود داره که با این مخازن عظیم اطلاعات که بهش اصطلاحاً میگن کلان داده یا بیگ دیتا که قبلتر در موردش صحبت کردم، دست آدمیزاد رو شده. در واقع شما با استفاده از این کلان داده ها میتونی الگوهای رفتاری رو تجزیه و تحلیل کنی و گرایش هایی رو که تا الان نمیشناختی بشناسی. توی این خلاصه کتاب از رازهای تاریکی با خبر میشی که بدون کلان داده ها امکان نداشت متوجهشون بشیم. احتمالا تا الان اصطلاح کلان داده یا بیگ دیتا رو شنیده باشی، اما تا الان فکر کردی واقعا معناش چیه؟ از اسمش مشخصه. کلان داده به داده های خیلی بزرگی گفته میشه که واقعا مغز ماها نمیتونه درکشون کنه. یعنی انقدر حجم بزرگیه که ما از تصوراتمون خارجه. این داده ها انقدر که بزرگن فقط کامپیوتر میتونه الگوهای داخلشون رو استخراج کنه. با وجود حجم زیاد اطلاعات جمع‌آوری شده، در واقع علم داده ها یه علم شهودیه. اگه بیشتر دقت کنی متوجه میشی همه ما یه جورایی دانشمند داده هستیم. میخوام برات یه مثال از مادر بزرگم بزنم. توی در واقع تعطیلات عید، مادر بزرگم در مورد ویژگی‌های همسر ایدئال برام حرف می‌زد و حداقل خصوصیاتی رو که مد نظرش بود بهم میگفت. از نظر مادر بزرگم یه همسر ایدئال همسریه که باهوش، خوب، اجتماعی و زیبا باشه. البته نه به زیبایی مثلا سوپر مدل، منظورش این نبود. خب مادر بزرگ من توی عمری که کرده بود روابط خیلی زیادی رو دیده بود و با کمک اطلاعات و داده هایی که از این روابط جمع کرده بود فاکتورهای ضروری رابطه موفق رو به هم گفت. مادر بزرگم با استفاده از اطلاعات موجود الگوها رو شناسایی و تأثیر این متغیرها رو هم رو میتونست پیشبینی بکنه. این دقیقا همون کاریه که دانشمند داده انجام میده. حالا چرا مادر بزرگ من همچین قدرتی رو داشت؟ ببینید مادر بزرگ من توی طول عمرش بالاخره چند تا پسر رو براشون زن گرفته بود، چند تا از دختراشو در واقع شوهر داده بود و میدونست که در واقع فاکتورهایی که برای یه رابطه موفق باید باشه چیا هستش و در نتیجه میتونست خیلی راحت تر اینا رو پیش بینی بکنه، همونطور که گفتم. بگذاریم از این، بیایم سراغ ادامه کتاب. هرچند که علم داده یه فرایند شهودیه همونطور که گفتیم، اما شهود به هیچ وجه یه علم محسوب نمیشه، یعنی هیچ وقت این دوتا رو با هم قاطی نکنید. به خاطر همینم استفاده درست از داده های جمع‌آوری شده ضروریه تا به بهتر شدن جهانبینی ما کمک بکنه. در واقع داده ها اطلاعاتی رو برات فراهم میکنن که بتونی با کمکش احساسات درونیت رو تایید یا رد بکنی. همینطور بهت کمک میکنن که الگوهای جامع‌تری رو بشناسی و پیشبینیهات دقیق تر از تجربه های شخصیت باشن. دوباره از مادر بزرگم برات مثال میزنم. اون معتقد بود اگه زوجها دوستای مشترک داشته باشن رابطه پایدارتری هم دارن. این عقیده بر اساس تجربیات شخص خودش بود، چون دوستای مشترک زیادی با پدر بزرگم داشت و بیشتر اسرار رو با اونها میگذروند. با وجود این توی واقعیت جامعه نمونه مادر بزرگم خیلی کوچیکه و داده عینی نمیتونن اثباتش کنن. توی سال 2014 لارس بکستروم و جان کلینبرگ تحقیقات رو روی داده های فیسبوک انجام دادن. این تحقیقات نشون داد تو زوجایی که دوستای مشترک بیشتری دارن احتمال تغییر پروفایل از متأهل به مجرد بیشتره. این نتایج نشون میده که بیشتر داده ها بهتر از احساسات انسان ها میتونن وقایع آینده رو پیش بینی بکنن. علم داده ها ابزار مفیدیه، اما چیزی که ارزشمندش میکنه حجم داده های جمع‌آوری شده نیست، بلکه خود داده ارزشمنده. یعنی یه جورایی میشه گفتش اون چیزی که باعث میشه تا الگوها رو تشخیص بدیم یا در واقع وقایع آینده رو پیش بینی کنیم نوع داده هست نه حجم اون. گوگل مثال خوبی از این ماجراه. لری پیج و سرگی برین سال 1998 این ابزار رو ساختن و جایگاه بالایی رو کسب کردن، اما نه به این خاطر که تونستن حجم زیادی از داده ها رو جمع آوری کنن. چیزی که گوگل رو متمایز میکنه اینه که از این داده ها میشه به شکل اثر بخش و مفیدی استفاده کرد. قبل از گوگل اگر کلمه بیل کلینتون رو توی موتور جستجو تایپ میکردی صفحاتی برات میومد که چند بار از این کلمه توش استفاده شده بود، که البته بیشتر وقتها اطلاعات بی ربطی بودن. الگوریتمی که برین و پیج ساختن کاملا متفاوت عمل میکرد. اونا فهمیدن نتیجه جستجو باید بر اساس تعداد لینک هایی باشه که توی وبسایت های مختلف به وبسایت مورد نظر داده شده. توی این حالت اگه کلمه بیل کلینتون رو توی گوگل سرچ کنی سایت رسمی بیل کلینتون برات میاد، چون توی سایت های مختلف به این سایت لینک بیشتری داده شده و سایت هایی که فقط کلمه بیل کلینتون رو بارها تکرار کردن عملا دیگه یوزلس یا به درد نخورن. اونا تمام داده ها رو در مورد لینک ها جمع‌آوری کردن و اینطوری تونستن الگوها رو بشناسن و در نهایت بفهمن که کدوم اطلاعات با کلمات مورد جستجوی کاربر مرتبط تر. تو ادامه با 4 دلیل برات توضیح میدم که چرا کلان داده ها اهمیت زیادی دارن. کارکرد گوگل مثال خوبی برای اولین دلیل. داده های کلان یه پدیده جدیده و ما رو در جریان مداوم اطلاعات قرار میده. قبل از اینکه علم کلان داده به وجود بیاد، باید منتظر میموندی تا اداره آمار نیروی کار و نرخ بیکاری رو با استفاده از روش‌هایی مثل نظرسنجی تلفنی محاسبه کنه، یا باید منتظر میموندی تا مرکز کنترل و پیشگیری بیماری‌ها گزارشی از میزان فلان ابتلا مثلا یا فلان بیماری ارائه بده. با این حال الان با کمک داده‌های گوگل به راحتی میتونی آمار هر دو موضوع رو در بیاری، و این دقیقاً کاری بود که جرمی کینگزبرگ مهندس گوگل انجام داد. کینگزبرگ جستجوهای مربوط به آنفولانزا رو مثل کلید واژه علائم آنفولانزا رو بررسی کرد و به راحتی تونست میزان شیوع این بیماری و پراکندگی جغرافیاییش تو زمان‌های مختلف رو مشخص بکنه، که این خودش واقعاً یه دستاورد بزرگه به نظر من. یا مثلا همین چند وقت پیش اخیراً توی دانشگاه مریلند یه نظرسنجی در مورد معدل انجام شد. فقط 2% از شرکت کننده ها گفتن که معدلشون 2.5 از 4 شده، اما طبق آمار رسمی 11% از شرکت کننده ها معدلشون 2.5 از 4 بود. درسته که این فقط یه مثاله، اما یه حقیقت جهانی رو آشکار میکنه، اینکه آدما دروغ میگن. به نظر دلیل این دروغگویی چیه؟ خب طبیعیه که همه ما میخوایم چه پیش خودمون چه در نظر بقیه آدم ها خوب دیده بشیم. به خاطر همینم جوابهایی میدیم که وجهه مثبتی پیدا بکنیم. این رفتار که با پاسخهای دروغ سعی میکنیم خودمون رو بهتر از چیزی که هستیم نشون بدیم، اسمش در واقع تو روانشناسی سوگیری مطلوبیت اجتماعیه. علاوه بر همه چیزهایی که گفتم، بیشتر پاسخ دهنده ها دنبال این هستن که محقق رو تحت تاثیر قرار بدن، یعنی اون کسی که قرار مصاحبه بکنه رو یه جورایی تحت تاثیر قرار بدن. فرق نمیکنه که تو نظرسنجی ناشناس باشی یا نه، فقط میخوای روی تحقیق کننده تاثیر مثبت بذاری. به عنوان یه مثال خاص، اگه مجبور باشی به کسی که شبیه پدرت پاسخ بدی، هیچ تمایلی نداری که درباره تجربت از مصرف مواد توی دوران دانشجوییت حرف بزنی. گفتن دروغ یه تمایل انسانیه که در نهایت باعث غیر قابل اعتماد بودن نظرسنجی‌هایی میشه که برای درک رفتار، افکار، امیال و باورهای انسان انجام میشن. در واقع اگر بخوام نظر شخصی مو اینجا اضافه بکنم، میتونم بگم شاید خیلی از داده‌هایی که از طریق مصاحبه، از طریق پرسشنامه و هر کدوم از اینها جمع‌آوری میشن شاید درست نباشن، و این خودش خیلی ترسناکه، یعنی میتونه فاجعه خیلی بزرگی باشه تو این همه تحقیقات و پژوهش که ما روشون اتکا کردیم. بریم سراغ دومین دلیل. دومین دلیل قدرتمند کلان داده ها اینه که هیچ وقت دروغ نمیگن، چون از طریق یه سری رفتارهای واقعی آنلاین جمع‌آوری میشن و در نتیجه همین حقیقت رو نشون میده. به هر حال توی گوگل هیچ پرسشگری وجود نداره که افراد بخوان بهش دروغ بگن یا چیزایی رو جستجو نمیکنن که به دنبالش نیستن. اگه این نظرسنجی یا مصاحبه برگزار بشه، از افراد در مورد علاقهشون به یه انحراف جنسی خاص بپرسن، آیا به نظر شما شرکت کننده ها راستشو میگن؟ بستگی به نظرسنجی داره، اما به احتمال خیلی زیاد اکثر آدما درباره فانتزی های جنسیشون دروغ میگن. تحقیقات من توی داده های یکی از سایت های بزرگسال برام این حقیقت رو روشن کرد که یه تعدادی از زنها دنبال ویدیوهایی از رابطه جنسی مقعدی خاص میگردن. به نظرت چنین چیزی توی نظرسنجی قابل تشخیص بود؟ قطعا نه. تازه شما عوامل فرهنگی رو هم بذارید کنارش و جامعه ایرانی رو هم بذارید کنارش و هزار تا چیز دیگر هم بذارید کنار. این موضوع نشون میده کلان داده ها میتونن حقایق شگفت انگیزی رو در مورد مردم نشون بدن که هیچ وقت توی یه نظرسنجی یا مصاحبه مستقیم باهات به اشتراک نمیذارن. بذارید یه ذره ساده تر بگم. میدونستید که الان اصلا چرا بریم سراغ گوگل؟ چرا راه دور بریم؟ میدونستید الان اسنپ خودمون، همین اسنپ، همین تپسی یا هر کدوم از همین در واقع تاکسی های اینترنتی و خدمات آنلاینی که دارن میدن، دیتایی که از شما دارن، اطلاعاتی که از شما دارن، از همسرتون بیشتره، از پدر مادرتون بیشتره، از نزدیکترین فردی که احساس میکنید همه چیزتون رو مطلعه بیشتره؟ یه لحظه بهش فکر کنید. اسنپ میدونه کجا میری، کجا میای، کی میری، کی میای، چه ساعتی کجا میری، چه ساعتی از کجا میای، با چه ماشینی رفتی، با چه ماشینی برگشتی، چه دارویی سفارش دادی، پیش کدوم دکتر رفتی، تو کدوم حوزه نیازمند مشاوره یه دکتر بودی، کدوم مطب رفتی، کدوم دکتر رفتی، کی رفتی، کجا رفتی، چه غذایی میخوری، چه غذایی نمیخوری، چه ساعتی غذا میخوری. به این میگیم کلان داده. حالا شما تصور کن اینو ضبط در 40 میلیون، 50 میلیون، 80 میلیون ایرانی بکن، ببینید چه حجم عظیمی از داده واقعی وجود داره. و اینه که میگیم قدرت داده چقدر میتونه مهم باشه. خلاصه درک این که داده های کلان یا این کلان داده ها یا بیگ دیتا ها چقدر بزرگن خیلی سخته. هر روز حجم زیادی از این داده ها به گوگل و بقیه موتورهای جستجو و همین مثالی که الان زدم چه میدونم اسنپ و اسنپ فود و اینا داره وارد میشه. این حجم از داده یعنی در حال حاضر میتونیم کارهایی رو انجام بدیم که قبلا نمیتونستیم. اینجاست که سومین دلیل قدرت این کلان داده رو متوجه میشی. داده های عظیم بهت این اجازه رو میدن تا روی قسمت خاصی از داده ها متمرکز بشی و اطلاعات جزئی و مهمی رو از دلشون بیرون بکشی. یه مثال واقعی برات میزنم تا بهتر متوجه بشی. راد چتی استاد دانشگاه هاروارد میخواست ببینه رویای آمریکایی هنوز پابرجا هست یا نه. چتی تصمیم گرفت از داده های کلان برای پاسخ به یه سوال دقیق تر استفاده کنه. آیا افرادی که خانواده های فقیری دارن خودشون میتونن یه روز پولدار بشن؟ تیم چتی بیشتر از 1 میلیارد اطلاعات مالیاتی رو بررسی کرد که سازمان خدمات درآمدی داخل ایالات متحده جمع‌آوری کرده بود. نتایج داده های کلان به وضوح نشون داد که وضعیت ایالات متحده برای افراد فقیر در مقایسه با کشورهای توسعه یافته مثل دانمارک و کانادا خیلی هم همچین خوب نیست. شانس موفقیت یه شهروند فقیر آمریکایی تو رسیدن به خواسته هاش فقط 7.5% بود، در حالی که برای دانمارکی یا کانادایی این شانس میتونست 11 یا 13% باشه. این یه تصویر کلی از وضعیت محسوب میشه، اما زیبایی کلان داده ها اینجاست که چتی میتونست رو وضعیت ایالت های مختلف و شهرها و حتی روستاها و حتی کوچیکتر محله ها هم تمرکز کنه. وقتی چتی روی شهرهای کوچیکتر تمرکز کرد متوجه شد داده های کلان مشخصا نشون میدن رویای آمریکایی هنوز وجود داره، اما فقط توی چند تا منطقه خاص و نه تمام آمریکا. تو سان خوزه آمریکا شانس پولدار شدن یه آمریکایی فقیر 13% بود که حتی از وضعیت دانمارک هم بهتر. اما یه آمریکایی که توی شارلوت کارولینای شمالی زندگی میکرد فقط 4% شانس پولدار شدن داشت. یکی از ویژگی‌های کلان داده اینه که میتونی رو بخش‌های مختلف ریز بشی و جزئیات زیادی رو بفهمی، فارغ از اینکه چه حجم از داده وجود داره و میتونی انتخاب بکنی. ما هر روز داستانای زیادی رو از تاثیر متقابل چیزهای مختلف رو هم میشنویم. مثلا در مورد تاثیر یه غذا رو سلامتی یا ارتباط یه عادت با موفقیت میخونیم. هر روز این اینستاگرام وا میکنی هزاران مربی موفقیت، هزاران نمیدونم مربی تغذیه، هزاران مربی ورزشی میگن فلان کارو بکن فلان تاثیر رو میگیری، فلان کارو بکن فلان تاثیر رو میگیری. البته که یه سری از اساتید بزرگوارم هستن که میگن فلان وسیله رو بذار گوشه نمیدونم شمال شرقی خونت فلان اتفاق واسه تو زندگی میفته و تاثیرش رو میبینی. خلاصه میخوام بگیم که هر روز داریم از این چیزا میشنویم. شاید توی نگاه اول این ارتباطا قانع کننده باشه و موثق به نظر برسه. عموما هم مادرها و مادر بزرگا واسه شون خیلی موثقه، یعنی به محض اینکه یه چیزی توی اینستاگرام ببینن یا تلگرام ببینن بدو بدو بالا سرمونن که بعد غذا فلانو نخور، قبل غذا اینو نخور، این کارو نکن، بعد غذا اینجوری نشین، اونجوری نشین، اینجوری وای نستا، این کارو نکن و هزاران چیز دیگه‌ای که حتی مرتبط با غذا نیست و هر چیز دیگه‌ای هستش. ممکنه که موثق به نظر برسه، اما لزوماً رابطه مستقیمی بینشون وجود نداره. تو واقعیت برای اینکه بتونی رابطه علت و معلولی رو بفهمی باید آزمایش‌های تصادفی و کنترل شده انجام بدی. این چیزیه که علم داره به ما میگه. یعنی چی؟ یعنی ما به جای اینکه بخوایم از حرفای دیگران الگو بگیریم که این اینو گفته، اینستاگرام اینو گفته، اون اونو گفته، واقعیت چیزیه که باید تست بشه، باید آزمایش بشه. پس ما چیکار میکنیم برای اینکه بتونیم بفهمیم رابطه دوتا چیز با هم چجوریه؟ باید حتما آزمایش تصادفی و کنترل شده انجام بدیم که حالا توی علم به این آزمایش میگن A-B تست. یعنی چی؟ مثلا ممکنه نتایج تحقیق نشون بده کسایی که تو مصرف الکل میانه روی میکنن، یعنی نرمال میخورن، معمولا افراد سالمتری هستن. اما آیا واقعا میانه روی تو مصرف الکل باعث بهبود سلامتی میشه؟ مطمئنا نه. برای اینکه متوجه بشی آیا مصرف متعادل الکل باعث بهبود سلامتی میشه یا نه، باید یه سری افراد رو به صورت تصادفی انتخاب کنی و اونا رو تو دو تا گروه تقسیم کنی. گروه اول باید تا یه سال هر روز مثلا یه لیوان شراب قرمز بخوره، گروه دوم هم هیچی نخوره. بعد از یه سال بعد این دو تا گروه رو با هم مقایسه کنی. اگه گروه اول سالم‌تر از گروه دوم باشه، نشون میده مصرف متعادل الکل باعث بهبود سلامتی میشه. اگر هم نشه که دیگه مشخصا این فرضیه رد میشه دیگه. اینم از این. بریم سراغ چهارمین و آخرین دلیل مهم. چهارمین دلیل قدرتمندی که کلان داده ها دارن اینه که با استفاده از این داده ها میتونید اینجور آزمایش های مقایسه ای رو راحت تر انجام بدید. همین مقایسه ای که الان بالاتر کردیم با هم دیگه قبل تر کردیم، در واقع با کلان داده ها میشه خیلی راحت تر این مقایسه رو انجام داد. قبل از به وجود اومدن کلان داده ها، انجام این مدل آزمون‌های مقایسه‌ای خیلی کار سختی بود. مثلا برای بررسی تاثیر یه آگهی تبلیغاتی باید کلی آدم جمع می‌کردی، ازشون نظرسنجی می‌گرفتی و نتایج رو تجزیه و تحلیل می‌کردی، دونه دونه زنگ می‌زدی یا بررسی می‌کردی یا پرسشنامه ارسال می‌کردی یا هر کدوم از اینا که آقا فلان تبلیغی که تو تلویزیون یا فلان بیلبورد دیدید مناسب بود یا نبود، خوب بود یا نه، جذبتون کرد یا نه، یا سوالات مختلف و متداولی که هستش. و این کار خب خیلی کار سختیه که شما یه عالمه آدمو پیدا کنید، جمع کنید و و و همه اینا. اما الان دانشمندای داده میتونن یه برنامه بنویسن که به راحتی داده های آزمون های مقایسه ای رو تجزیه تحلیل کنن. مثلا تو همین آگهی تبلیغاتی الان بخوایم بگیم، آگهیایی که توی اینترنت هستش به راحتی میتونن بفهمن شما کجا دیدین، کی دیدین، چه جوری روش کلیک کردین، چند بار روش کلیک کردین و و و و خیلی داده های دیگه. شما برین تا انتهاش. بریم توی مثال واقعی. کمپین ریاست جمهوری باراک اوباما سال 2008 دقیقاً اومد همین نگرش رو توش استفاده کرد. کمپینی که برای ریاست جمهور، کمپین تبلیغاتی که باراک اوباما تو سال 2000ش برای در واقع انتخابات میخواست، این بودش که اومد برای کمپینش یه وبسایت طراحی کرد که مردم توش عضو بشن و کمک مالی بکنن. اونا از ترکیب تصاویر و متنای مختلف استفاده کردن و در نهایت با تحلیل همون داده های مرتبط فهمیدن کدوم قیافه برای سایت یا کدوم قالب برای سایت که یه شکل و شمایلی اون سایت داشته باشه میتونه موفق تر عمل بکنه. خب ما تا اینجا جنبه های مثبت کلان داده رو براتون گفتیم. حالا میخوام تو بخش بعدی جنبه های منفی کلان داده رو برات توضیح بدم. هرچند که کلان داده ها فواید زیادی دارن که تا اینجا یه عالمه در موردش صحبت کردیم، اما عیبایی هم دارن. یعنی همه چیز همیشه همه چیز همینطوره. قطعا هر چیزی یه سری نکات مثبت، یه سری ویژگی ها و ویژگی های مثبت و یه سری ویژگی ها و معایب داره. قرار بریم بگیم که خب حالا کنار همه این ویژگی های مثبت چه عیبایی داره. بزرگترین نقطه ضعف کلان داده زمانی مشخص میشه که تعداد متغیرها زیاد میشه. وقتی این اتفاق میفته استخراج پاسخهای واقعی و قابل اطمینان دیگه سخت میشه، چون تعداد زیاد متغیر یافته های احتمالی رو مبهمتر میکنه و نمیتونی به این نتیجه ثابت برسی. بریم تو مثال که یه ذره واسهتون جا بیفته چیزی که میگم. سال 1998 یه رفتارشناسی بود به اسم رابرت پالمی یه ژنی رو به اسم IGF2R کشف کرد که تصور میکرد مربوط به هوش آدم باشه، هوش آدم ها باشه در واقع. پالمین اومد این کلان داده هایی رو که شامل اطلاعات دی ان ای و سطح هوش هزاران دانشجو بود بررسی کرد. بعدش اومد دی ان ای افراد باهوش و تنبل رو با هم مقایسه کرد و نتیجه گرفت که میزان ژن IGF2R توی دانشجوهای باهوش دو برابر بیشتره. بعدها متاسفانه فهمیدن که این ارتباط کاملا اشتباه بوده، یعنی اصلا همچین چیزی غلط بود از بی خوبون. پالمین چند سال بعد دوباره داده ها رو با هم مقایسه کرد، اما این بار هیچ ارتباطی بین هوش افراد و میزان ژن IGF2R پیدا نکرد. دلیلش کاملا مشخصه، ژنوم انسان از هزاران ژن مختلف تشکیل شده که اگه ارتباطی بینشون وجود داشته باشه کاملا تصادفی. یکی از ایرادای کلان داده ها دقیقا همینه که هیچ اطلاعاتی در مورد داده های کوچیک بهت نمیدن. داده های کوچیک داده هایی هستن که به دانش انسانی مربوطن. داده های کلان میتونن ارتباط زیادی رو اندازه گیری کنن، اما بعضی وقتا جوابایی که بهت میدن اون چیزی نیست که دنبالشی. مثلا فیسبوک با کمک داده های کلان به راحتی میتونه تعداد لایک ها و کلیک ها رو اندازه گیری کنه، اما این داده ها هیچ اطلاعاتی در مورد تجربه کاربر تو سایت ارائه نمیده. تو همچین شرایطی داده های کوچیکه که خیلی اهمیت پیدا میکنه. یعنی دیگه ما سراغ کلان داده ها که تا الان در موردش صحبت کردیم نمیریم، دیگه بیگ دیتا به درد نمیخوره، دیگه باید بیایم سراغ دیتا های کوچولو که اونجا خیلی اهمیت پیدا میکنه. فیسبوک این نوع داده ها رو از طریق روش های دیگه ای مثل نظرسنجی های جمع و جورتر و دقیق تر جمع میکنه تا از نظرات و تجربیات کاربر تو سایت آگاه بشه. فیسبوک کنار اینا میاد روانشناس و جامعه شناس های مختلف هم استخدام میکنه، حتی همین الانش هم داره انجام میده. خب در واقع شما الان میدونید فیسبوک یه زمانی خیلی باب بود، بعد اینستاگرام اومد، واتساپ اومد و و و و خیلی اپلیکیشن های دیگه که در واقع در کل ما بهشون میگیم سوشال میدیا یا شبکه اجتماعی. حالا فیسبوک تغییر نام داد و یه شرکت مادری ایجاد شد به نام متا. متا مالک فیسبوک، بعدها اومد واتساپ رو خرید، بعدش اینستاگرام رو خرید. در واقع شما از تمام این اپلیکیشن های شبکه های اجتماعی که استفاده می‌کنید در واقع مال یه شرکت هستن، به جز البته حالا من با تلگرام کار ندارم، در واقع باقیشون هم مال یه شرکتن، اینستاگرام، واتساپ و فیسبوک مسنجر و هم حالا همه هر چیزی که در واقع شامل اینهایی که گفتم میشه مال یه شرکتن. خب همین الانش هم که داریم در مورد این موضوع صحبت میکنیم دائما اینستاگرام و بخشای مختلف دیگه دارن روانشناس و جامعه شناسای مختلف رو استخدام میکنن که بتونن رفتارای ماها رو، رفتارای کاربرا رو که چجوری میریم تو اکسپلور، چجوری سرچ میکنیم، چجوری میگردیم، میان شروع میکنن درک کردن و تحلیل کردن تا بتونن کمک بکنن به موضوع. حالا چه موضوعی؟ این که بتونن همش هی وضعیت رو بهتر کنن. مثلا اگر شما 7 سال باشه یا 10 سال باشه که دارید از فیسبوک استفاده میکنید، اگر برگردید به 10 سال پیش فیسبوک میبینید که چقدر نقص داشت، چقدر نواقص مختلفی داشت، چقدر کمبود داشت، چقدر جای حتی کوچکترین المانها جاش بد بوده. و الان هر روز که داریم میریم جلوتر هی این المانها داره جابجا تر میشه و اون ویژگی های کاربری داره بهبود پیدا میکنه که در نهایت باعث افزایش تجربه کاربری میشه که شما خیلی راحت تر میتونید به راحتی سرچ کنید، دایرکتاتون رو چک بکنید، پیاماتون رو چک بکنید، نمیدونم تو اکسپلور برید یا هر چیزی شبیه به این. همه این حرفایی که زدم نشون میده کلان داده ها در واقع کامل و بی‌نقص نیستن. با این حال مشکلات کلان داده ها رو فقط به همین چیزا من ختم نمی کنم، میخوام بریم سراغ مشکلات دیگش. هر زمان که توی گوگل چیزی رو سرچ میکنی یا یه محصول رو به صورت آنلاین میخری، در واقع داری توی فرایند جمع‌آوری داده های کلان شرکت میکنی. به نظر چه قوانین اخلاقی برای این داده ها باید رعایت بشه؟ چه اتفاقی میفته اگه دولت ها به این داده ها دست پیدا کنن؟ چی کار میتونن بکنن باهاش؟ مثلا اگه یه نفر روش های خودکشی رو تو گوگل سرچ کنه، آیا لازمه که پلیس محلی با خبر بشه؟ ایناست که یه مقدار داستان رو بغرنج میکنه. توی این موارد سازمان های دولتی نمیتونن هیچ دخالتی بکنن و نباید هم دخالت کنن. هر ماه توی ایالات متحده 3.5 میلیون جستجوی مربوط به خودکشی انجام میشه. این داده هایی که دارم میگم کاملا واقعیه ها. توی آمریکا هر ماه 3.5 میلیون جستجوی مربوط به خودکشی انجام میشه، اما تعداد خودکشی ها کمتر از 4000 نفر تو ماهه. این نشون میده اگه پلیسا میخواستن هر بار که یه نفر در مورد خودکشی جستجو میکنه برن بالا سرش، برن دنبالش، پیداش کنن، کلی انرژی و زمان و هزینه هدر بدن، در واقع اتفاقی نمیفته و فقط اون همه اون چیزهایی که هزینه کردن مثل زمان و انرژی هدر رفته. این موضوع یه بعد اخلاقی هم داره که نباید فراموشش کنیم. اصلا آقا دولت‌ها اجازه دارن به داده‌های مربوط به افراد دسترسی داشته باشن؟ آقا اینا خصوصی ترین داده هاست، چیزایی که من سرچ میکنم شما سرچ میکنی، چیزایی که دوست نداریم شاید کسی بدونه، شاید یه چیز شخصی من باشه، شاید یه چیز شخصی شما باشه و دوست نداشته باشی بدونه. و حالا سوال اینجاست که آیا اجازه دارن دولت ها به این داده ها دسترسی پیدا بکنن و ازشون استفاده کنن؟ چون به هر حال این کار باعث نقض حریم شخصی میشه یا نقض حریم خصوصی میشه. این ملاحظات اخلاقی نتونسته جلو دولت ها رو بگیره و اونها رو از داده های کلان در سطح منطقه‌ای جلوشون رو بگیره استفاده نکنن. اونا هم همین الان که داریم صحبت میکنیم دارن از این داده های کلان حداقل در سطح منطقه‌ای استفاده میکنن، چون شواهد نشون میده ارتباط مستقیمی بین جستجوهای آنلاین یه منطقه و اتفاقات بعدش وجود داره. خیلی جالبه. جالبه بدونید ترامپ دوره گذشته که رئیس جمهور شد، یعنی دور اولی که رئیس جمهور شد، تقلبی که گفتن کرده نمیشد، ندونید چجوری این تقلب رو انجام داده. اومد یه سری تبلیغات خصوصی سازی شده و شخصی سازی شده به مردم نشون داد. میدونید یعنی چی؟ اگر بگم دود از کلتون بلند میشه. اومد تو شبکه های محبوب امریکایی، شبکه های اجتماعی منظورمه، نه شبکه های تلویزیونی، شبکه های محبوب اجتماعی، هزینه های خیلی زیادی رو به سران اون شبکه ها داد، مثل مارک زاکربرگ و بقیه دوستان که حالا نمیخوام اینجا الان توی این خلاصه کتاب اسمشون رو بیارم چون نمی گنجه و زمانمون هدر میره. هزینه خیلی زیادی رو کرد و این بیگ دیتا هایی که داریم در موردش صحبت میکنیم و خرید. یعنی چی؟ یعنی مثلا دید این نفر آدم فلان مدل شخصیت رو دارن، تو شخصیت هایی که اونجا نظرسنجی شده زده آقا من برونگرام، من درونگرام، من بیشتر این مدل فیلم ها رو نگاه میکنم، من بیشتر این موسیقی ها رو نگاه میکنم. خب اونایی که تو فیسبوک ثبت نام کردن میدونن که تا چه حد میشه توش ریس شد و تا چه حد میشه دیتا به دست آورد که حتی بفهمید بازیگر مورد علاقه یه نفر کیه، خواننده مورد علاقش کیه، آهنگ مورد علاقش چیه، ورزش مورد علاقش، اوقات تفریحش رو چجوری میگذرونه. خلاصه خصوصی ترین چیزاتون رو میتونید اونجا شیر بکنید. و خب حالا تصور کنید میلیون ها آدم اونجا این خصوصی ترین چیزاشون رو شیر کردن. ترامپ اومد یک تیم خیلی حرفه‌ای ایجاد کرد و برای دستبندی این افراد تبلیغاتی رو نشون داد که وقتی اون برونگرای میدید براش جذاب بود، یه تبلیغ دیگر رو مناسب برای اون آدم درونگرا که یک سری ویژگی ها داشت، و خلاصه برای هر کسی اومد این شخصی سازی تبلیغاتی رو انجام داد و در نهایت دیدید که تونست برنده هم بشه. این بس نشون میده داده های کلان علاوه بر اینکه چیز جالبی در مورد انسان میتونن بگن، میشه ازشون تو بخش های مختلف زندگی هم استفاده کرد. مثلا تو سال 2016 چند تا محقق به نام کریستیان ماکل لامز، فلورا اور، جی هیون و ایچیرو کواچی متوجه شدن تعداد سرچ های مربوط به خودکشی تو گوگل ارتباط مستقیمی با نرخ خودکشی واقعی داره، اما این ارتباط فقط در سطح ایالتی صدق میکنه. حالا این سوال پیش میاد که سازمان‌های دولتی و پلیس چطور باید از این داده‌ها استفاده کنن؟ اونا میتونن از این اطلاعات برای برنامه‌های پیشگیری از خودکشی تو سطوح ایالتی یا شهری استفاده کنن. مثلا میتونن تو برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی راهکارهایی رو به مردم ارائه بدن و بهشون بگن که در صورت احساس نیاز به کمک کجا برن، به چه کسی مراجعه کنن، به کجا زنگ بزنن، مثل ایران خودمون یا حالا کشورهای دیگه. خب به پایان رسید این دفتر، حکایت همچنان باقی است. من میرم سراغ حرف اصلی این کتاب و ازتون خدافظی میکنم تا قسمت بعدی. خلاصه کتاب همه دروغ میگن یا Everybody Lies میخواد اینو بگه که مردم به ندرت نظرسنجی ها رو صادقانه پر میکنن و این موضوع ممکنه باعث کج‌فهمی ما از جهان بشه، اما با رشد داده های کلان، یعنی حجم عظیمی از داده ها که از راه های مختلف مثل گوگل جمع‌آوری میشن، میتونی الگوهای رفتاری انسان رو بشناسی و جنبه هایی رو کشف بکنی که قبلا از وجودشون بی اطلاع بودی. ممنونم که تا اینجا منو همراهی کردید. شما رو به خدا میسپرم تا قسمت بعدی.
I need your love.
I'm more than more, I'm more than more.
Can you love me again?
And you let her go.
And let it all out.
Summertime sadness.
I'm coming for ya, cause
I'm return to the Mac.
The reason I hold on.
All the sin is crossed.
I'm the wolf's cat, tumbling down.